بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول، جلد دوم، صفحه 17، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 8، مورخه 29/6/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
عقاب می آورد و متجری مستحق عقاب است. در مطلب سوم فرمودند متجری استحقاق عقاب دارد نه بر فعل خارجی، بلکه استحقاق عقاب بر عزم بر معصیت می باشد. در پایان این مطلب سوم دو نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. نکته اول، مرحوم آخوند در سابق فرمودند متجری استحقاق عقاب دارد و بر این مدعا گفتیم یک دلیل داشتن که وجدان بود، یک مؤید هم امروز بر این مدعا اقامه می کنند. مؤید این است که می فرمایند شاهد بر این که متجری در عزم بر معصیت استحقاق عقاب دارد آیات و روایات است. دیگه ایشون مطرح نمی کنن آیات و روایات رو، ما به یکی دو مورد اشاره می کنن. مثلا آیه 284 از سوره بقره، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. آیه میگوید اون چه در نفس شما میگذرد، هر قصدی که دارید، چه اظهارش بکنید یا اظهار نکنید مورد محاسبه و بازخواست قرار میگیریم. از یستفاد و از آیه، اگر انسان عزم بر معصیت داشت عقاب میشد. آیه دیگر سوره اسراء آیه 36، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انسان از اعمال فؤاد و قلب مورد سوال قرار میگیره. و خودتون مراجعه میکنید آیه 225 سوره بقره، آیه 283 سوره بقره و روایاتی که مرحوم شیخ العاملی در کتاب وسائل الشیعه جلد اول باب ششم صفحه 35 به بعد مطرح میکنه که این روایات دلالت میکند بر این که انسان بر قصد معصیت عقاب میشد. پس این روایات و آیات به نظر مرحوم آخوند حکم وجدان رو تأیید میکنند که متجری بر قصد معصیت عقاب خواهد داشت. این یک نکته. جای اشکال ها، ما جایی که جای اشکاله، بله آماده ایم که آیون بگن، ما گوش کن. باشه، آیه روایات، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اون که در نفس مخفی هم بکنید یحاسب کن به الله، خدا شما رو بینا محاسبه. بله روایتی متعارض با این داره. مرحوم شیخ انصاریم در صفحه 7 رسائل آخر 5 خط آخر صفحه 7 بوده روایت متعارض میشه و که جمعش هم اونجا بیان میکنن اول صفحه 8 خط اول. چرا به دنبالش میگه که به دنبال همین آیه خداوند میفرماید فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. سوال اینه که چرا مرحوم آخوند این روایات و آیات رو به عنوان معید ذکر کردن، چرا به عنوان دلیل ذکر نکردن ایشون؟ با اینکه آیات رو گفتیم خیلی ظهور داره، روایات هم مراجعه کنید، مرحوم شیخ هم میگه، چرا ایشون به عنوان معید فقط ذکر کردن؟ حالا این وجهی داره، ما خود بحث رو بخونیم، در پایان بحث امروز یا فردا بحث تجری تمام میشه، دوستا نکته اشاره میکنیم، من جمله همین نکته، دقت کنید. بگذاریم نکته دوم. نکته دوم این است که مرحوم سید صاحب کتاب ذخیره، ذخیرة المعاد، ایشون قائلند که متجری عقاب دارد و و عقاب متجری هم بر فعل خارجی. در این مدعاشون یه دلیل عقلی دارن، شیخ انصاری هم این دلیل رو در رسائل مطرح کردن، مرحوم آخوند هم به این دلیل اشاره می کنن و بعد نقدش می کنن. اما بیان دلیل ایشون، دلیل رو عرض کردیم مرحوم سید در کتاب ذخیره المعاد، یک کتاب فقهی، در کتاب الصلات صفحه 209 مطرح میکنه. خلاصه دلیل در ضمن یک مثال این است که فرض کنید دو لیوان مایع اینجا وجود داره، زید و عمر هر دو قطع دارند که این مایعها خمر است. زید یه لیوان رو می نوشه و عمر لیوان دیگر رو. لیوان زید واقعا خمر است، میشه عاصی، معصیت کار. لیوان عمر سرکه در میاد، میشه متجری. صاحب ذخیره فرموده است در عقاب این دو به حکم عقل چهار صورت متصور است. صورت اولین است که بگوییم هیچ کدام از این دو عقاب ندارند، نه عاصی نه متجری. خب این که خلاف ضرورت است، ضرورت اسلام حکم می کند که معصیت کار عقاب داره. صورت دوم این است که بگوییم عاصی عقاب نداره، متجری عقاب داره. اینم خلاف ضرورته. بگیم معصیت کار عقاب نمیشه، متجری عقاب میشه. صورت سوم این است که بگوییم عاصی عقاب داره، متجری عقاب نداره. صاحب کتاب ذخیره فرموده است این صورت هم محذور داره. بیان محذور این است که متجری و عاصی در این مثال در همه افعال مشترک بوده، هر دو قصد داشتن خمره، هر دو قصد معصیت کردن، هر دو دست بردند لیوان رو برداشتن آشامیدند، فقط یک فرق بین این دو هست، اون فرق اینه قطع آسی مصادف با واقع شد، از متجری نشد. پس اگر آسی بخواد عقاب بشه نه متجری، باید به خاطر همین صفت باشه، همین خصوصیت، و این خصوصیت در اختیار انسان نیست. از آسی قطعش مصادف با واقع شد، متجری نه. این مطابقت با واقع در اختیار آسی نیست. پس اگر بر این صفت آسی عقاب بشه، یعنی عقاب شده بر امر غیر اختیاری، و اینم باطل. پس صورت سومم محذور عقلی داره، عقاب بر امر غیر اختیاری است، لا محاله ثابت می شود. صورت چهارم، صورت چهارم این است که هم آسی و هم متجری هر دو عقاب خواهند داشت. این کلام صاحب ذخیر. برهم آخون می فرمایند اولا با حکم وجدان ما نیاز به این دلیل عقلی نداریم، ثانیا این دلیل عقلی فاسد و باطل است. حالا عبارت رو بخونیم بعد به اون وجه فساد و بطلان دلیل برسیم. ولا یخفا ان فی الآیات و الروایات شهادتون علی صحت ما حکم به الوجدان. تا اینجا عرض شد در بحث تجری مرحوم آخون چهار مطلب دارن. مطلب سوم این بود که متجری بر عزم بر معصیت عقاب می شود. در پایان این مطلب دو نکته رو ذکر می کنن، بعد وارد مطلب چهارم می شن. نکته اول می فرماین لا یخفا این که در آیات و روایات شهادت است، آیات و روایات شاهد و معیدند، علا صحت ما حکم به الوجدان، بر صحت اون چی که حکم کرده به او وجدان، که وجدان میگه متجری عقاب داره، الحاکمه اون چنون وجدانی که حکم میکند علل اطلاق مطلقا در باب استحقاق عقاب و ثواب، در باب استحقاق عقاب و ثواب حاکم عقل ضروری و وجدان هستش، وجدان در باب تجری میگه متجری عقاب داره، آیات و روایات هم شاهد بر این مطلب هست. که ما از خارج بعضی از آیات رو گفتیم، اشاره به روایات هم کردیم، ولی این که چرا این آیات و روایات رو مرحوم آخون شاهد ذکر کردن به عنوان دلیل ذکر نکردن، با این که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل نقل کردن، برخی از علمای دیگه اینها رو به عنوان دلیل مطرح میکنن، چرا ایشون صرفا به عنوان شاهد و معید ذکر کردن، انشالله در پایان این بحث اشاره خواهیم کرد. یک نکته. نکته دوم، و معه لا حاجته. مرحوم آخون میفرمایند با این حکم وجدان، با این که وجدان میگه متجری عقاب داره، دیگه نیازی به دلیل سید صاحب ذخیره نداریم، لا حاجته، نیازی نداریم، الا مستدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله، به اون چی که استدلال شده بر استحقاق متجری عقاب را، به اون چی که حاصلش این است. خلاصه این دلیلی که مرحوم سید صاحب ذخیره ذکر کرده اینه، انه لولاه مع استحقاق العاصی له. مرحوم آخون دو صورت اول را ذکر نمی کنن. ما از خارج گفتیم دلیل عقلی صاحب ذخیره یک منفصل است که چهار صورت داره. مرحوم سید صاحب ذخیره فرمودن عاصی و متجری هر دو یک جا جمعن، دو تا لیوان رو برداشتن آشامیدن، یکی عاصی است یکی متجری. حالا اینجا چهار صورته، یا میگید هیچ کدام عقاب ندارن، یکی خلاف ضرورته، یا میگید متجری عقاب داره عاصی عقاب نداره، معصیتکار عقاب نمیشه، اینم که خلاف ضرورته. سوم، صورت سوم اینه، لولاه، اگر نبوده باشد استحقاق متجری عقاب را، متجری عقاب نداشته باشه، ما استحقاق العاصی له، با این که عاصی استحقاق عقاب داشته باشه، صورت سوم بود. این لازمش اینه که عاصی بر یک امر غیر اختیاری عقاب میشود، یلزم اناتت استحقاق العقوبه، لازم میاد استحقاق عقاب منوط باشد، به ما هو خارج عن الاختیار، به چیزی که خارج از اختیار انسان باشد، اون چیزی که خارج از اختیار انسانه به اون خاطر معصیت کار عقاب میشه چیه؟ من مصادفت قطعی، از مصادف بودن قطعش با واقع، الخارجت عن تحت قدرتی و اختیاره، که این مصادفت با واقع خارج از تحت قدرت و اختیار عاصی است. پس از این که عاصی قطعش مصادف با واقع شده، به این خاطر باید عقاب بشود، این لازم میاد عقاب بر امر غیر اختیاری باشه. پس نتیجه این که باید ما صورت چهارم رو بگیم، بگیم هم عاصی هم متجری عقاب داره. حالا مرحوم آخون میفرمان اولا لا حاجت به این دلیل، ثانیا مع بطلانه و فساده. روزای گذشته اگه بودید ما توضیح دادیم که مرحوم آخون میفرمان بر فعل خارجی عقاب نیست، سرکه خوردن عقاب نداره، عقاب بر عزم بر معصیته. این آقا قصد داشت شراب بخوره یا نه؟ قصد داشت دیگه، این قصد شراب خوردن میدونست شراب حرامه، قصد خوردن شراب حد که مولاست، طغیان بر مولاست، برای قصدش عقاب میشود. شاهدش هم آیات و روایاتی که امروز اشاره کردیم ما. پس بر فعل خارجی مرحوم آخون میگن عقاب نداره، فقط بر اون عزم و قصد عقاب خواهد داشت. دقت کنید. نه، این معبطلانهی و فساده عبارت مرحوم آخونده، اگر داخل گیومه گذاشتم تو بعضی از نسخه ها اشتباهه. به کتاب ذخیره نگاه کنید، صفحه 209 کتاب الصلات، این بحث که آیا اگر مصلی وقت رو فراموش کرد یا وقت رو فراموش نکرد چه بکنه، اگه مصلی وقت رو فراموش کرد نماز رو خون چیکار کنه، به مناسبت صاحب ذخیره اونجا مطرح میکنن. معبطلانی عبارت مرحوم آخوند، الان میرسیم بهش. دقت کنید، مرحوم آخوند فرمایند این استدلال مرحوم سید صاحب ذخیره باطل است. دو بیان برای بطلان این استدلال مطرح میکنند. قبل از بیان این دو بیان یه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که تجری دو صورت دارد، تارتن تجری در حکم شرعی است. مثلا من یقین دارم سیگار کشیدن حرامه، تجری میکنم، سیگار میکشم، بعدم معلوم میشه سیگار کشیدن حرام نبود. این میشه تجری در حکم، در حرمت. صورت دوم این است که حکم شرعی رو میدانم، تجری در موضوع خارجی است. مثالش مثل این که من یقین دارم این مایه خمر است، می آشامم، بعد معلوم میشه سرکه بودن. اینجا تجری در موضوع خارجی است که خمر باشه، و الا حکم معلوم است و مشخص. این مقدمه در عبارت به درد. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون می‌فرمایند دلیل صاحب ذخیره باطل است به دو بیان. بیان اول این که ما میتونیم ادعا کنیم که از این چهار صورت، صورت سوم رو انتخاب میکنیم، هیچ محذوری هم نداشت. ما میگوییم عاصی عقاب میشود دون متجری، و عقاب عاصی به خاطر امر غیر اختیاری نیست. عقاب عاصی به این خاطر است که عاصی با اختیار خودش گناه کرده است، شرب خمر کرده. چون شرب خمر کرده با اختیار، خب عقاب داره. متجری شرب خمر نکرده است، سرکه خورده، لذا عقابی نخواهد داشت. حالا فرق نمی کنه چه متجری در حکم باشه یا در موضوع خارجی. این یک بیان. بیان دوم مرحوم آخون می فرماین اصلا در برخی از موارد صحیح نیست مولا متجری رو بر فعل خارجی عقاب کنه، محذور داره، و اون مورد در صورتی است که تجری در موضوعات خارجیه باشه. فرض کنید کسی لیوان مایع رو آشامیده به قصد شراب، بعدم سرکه در آمده. در اینجا این فرد قصد کرده بود شراب بخوره، شراب که نخورد، پس ما قصده لم یقع، چیزی را که قصد کرده بود که واقع نشد، و اون چه که واقع شد سرکه خوردن بود. این را هم که مکلف قصد نداشت، پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. پس در این مورد اصلا درست نیست مولا انسان رو بر همچه عملی عقاب بنماید. پس بنابراین ثابت شد دلیل مرحوم سید بر عقاب متجری بر فعل خارجی ناتمام است. مرحوم آخون می فرمایند بهترین راه برای این که ثابت کنی متجری عقاب دارد همون بیانیست که ما در مطلب سوم مفصل گفتی، که متجری در فعل خارجی عقاب نمی شود، سرکه خوردن عقاب نداره. عقاب متجری به خاطر مخالفت اعتقادی متجری است. متجری در عقیده و قصد خودش با مولا مخالفت کرده، مخالفت اعتقادی مثل مخالفت عملی عقاب داره. پس متجری بر قصد بر معصیت عقاب خواهد شد. با ذکر این نکته دیگه مطلب سوم تمام میشه. مطلب چهارم در بحث تجری مطلب حاشیه‌ای است که تا بهش برسیم. بفرمایید. نه ببینید این بیان دومی ایشون، بله در بیان اول بعد عبارت میخونیم، میفرمان اذل الختم ان یقال، به سید صاحب ذخیره میفرمان آقا این دلیل شما تمام نیست، چون دشمن شما میتونه اینجوری بگه. در بیان اول اینو ایشون میگن، دشمن شما میتونه بگه آقا ما انتخاب میکنیم مرحله سوم رو جوابم بده، گفت و جوابم داد. در حقیقت نظر خود مرحوم آخون اینه که متجری و عاصی هر دو عقاب دارن، ولی دقت کنید صاحب ذخیره میفرمود بر فعل خارجی عقاب داره، مرحوم آخون میفرمود نه، عقاب بر فعل خارجی در باب متجری نیست، متجری عقاب داره بر عزم بر معصیت، بر قصد بر معصیت، نه بر فعل خارجی. بسیار خوب، بله، در عاصی بر فعل خارجی. خب چیکار کرده؟ نه نه ببینید، نه روی مصادفت نمیدارید. جواب مرحوم آخون دقیقه، ببینید مرحوم شیخ هم یه جواب میدن، اونجا مراجعه کنید جواب مرحوم آخون ادقه. مرحوم آخون میفرمان ها در عبارتم باز بیشتر توضیح میدیم، مرحوم آخون میفرماین آسی ما حساب میکنیم ان عمدن و قصدن یه کاری کرده، از اول شروع کرده، قصد شراب خوردن داشته، شرابم خورده، پس عقاب میشه. متجری چطور؟ متجری لا محال معصیت خارجی انجام نداده، حالا به چه طریق ما کاری نداریم. یک عبارتی باشه، یه عبارتی دارن مرحوم آخون میفرمان ولی اون متجری معصیت نکرده بدون اختیار خودش، اشکالی نداره. تو حاشیه رسائلشون توضیح بیشتری میدن. فرض کنید یه کسی میخواد شراب بخوره، درست؟ آقایی میاد بدون اختیار دستای اینو میگیره، نمیگذاره شراب بخوره، با پاش میزنه ظرف شراب رو میشکنه. میتونن این آقای متجری رو عقابش بکنن با این شراب نخورده؟ ولی او بدون اختیار شراب نخورده. خب باشه، شراب نخورده، خلاصه پس عاصی با اختیار خودش گناه کرده، عقاب میشه. متجری گناه خارجی نکرده، حالا گناه خارجی نکرده، میخواسته گناه کنه نشده، خب نشده دیگه، علایه هم گناه خارجی نشده، چون نشده پس بر فعل خارجی متجری عقاب نمیشود. این دقتش نه بطلانهی و فساده. مرحوم آخون میفرماین اولا نیازی نیست به استدلال صاحب ذخیره، ثانیا با بطلان و فساد این استدلال، فاسد و باطل به دو دلیل، به دو بیان، اذل الخصم ان یقال. بیان اول اینه که خصم میتونه بگه به ان استحقاق العاصی دونه، همین صورت سوم رو انتخاب میکنیم، میگیم عاصی مستحق عقاب متجری نه، با این بیان، به این که استحقاق عاصی عقاب را دون متجری، انما هو، همانا این استحقاق عاصی عقاب را، لتحقق سبب الاستحقاق فی، چون سبب استحقاق عقاب در عاصی محقق شده. سبب استحقاق عقاب چیه؟ و هو مخالفته عن عمد و اختیار. عاصی با مولا عمدن و اختیارن مخالفت عملی کرده، شراب خورده. و عدم تحققه فی، اما این سبب محقق نشده در متجری، لعدم مخالفتی اصلا، چون متجری مخالفت عملی نکرد، شراب نخورد. ولو بالاختیارین، ولو این که مخالفت نکرد بدون اختیار خودش هم بود، خودش میخواست مخالفت کنه ولی علایان مخالفت نشد، در واقع معلوم بود اونی که آشامیده سرکه بوده. پس خلاصه متجری گناه خارجی انجام نداد، عقاب نمیشه. عاصی گناه خارجی انجام داد، عقاب میشه. این بیان اول. بیان دوم ترقی میکنن، بل عدم صدور فعل منه فی بعض افرادهی بالاختیار، بلکه در باب متجری میگیم در بعضی از صورتهاش متجری در موضوعات خارجی اصلا فعلی با اختیار خودش انجام نداده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، بل چی عقاب بشه؟ بل عدم صدور فعل من، بلکه صادر نشده فعلی از متجری در بعضی از افرادش. مقدمه برای اینجا بود، بعضی از افراد یعنی متجری در موضوعات خارجیه، صادر نشده از او فعلی به اختیار، اون چی که قصد کرده بود که واقع نشده، اون چی که واقع شد قصد نکرده بود، پس کاری با قصد انجام نداده که شما بگید عقاب داره. مثالش در کجا؟ کماف تجری برتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، چنانچه در موردی که تجری بشود به ارتکاب چیزی که طرف قطع داره که اون چیز از مصادیق حرامه. مثال رو توضیح بیشتر میدن، کما اذا قطع مثلا به ان مایعا خمر، قطع داره این مایه خمر است، ما انه لم یکن بالخمر، با اینکه این مایه خمر نبوده. خب اینجا نمیتونید بگید بر فعل خارجی مولای را عقاب میکنه، چون این آقا قصد شراب داشت، شراب که نخورد. اون چیم که در واقع شد سرکه بود، این آقا قصد خوردن سرکه نداشت، پس عمل با قصد انجام نداده، اصلا متجری برای فعل خارجی عقاب نمیشود. فیحتاجو، پس دلیل شمای صاحب ذخیره ناتمامه. اگر میخواید بگید متجری عقاب داره، باید از این راه وارد بشید، عقاب بر قصد بگید. فیحتاجو استحقاق عقاب متجری به اثبات این که مخالفت اعتقادیه، مخالفت عقیدتی، قصد بر معصیت، مخالفت قلبی سبب استحقاق عقاب است، مثل مخالفت واقعی اختیاری، مثل اون جایی که مخالفت واقعی عملی اختیاری شراب خوردن باعث عقاب میشد، قصد بر معصیت هم که مخالفت اعتقادی است سبب عقاب میشود. کما عرفت بما لا مزید علی، چنانچه در مطلب سوم ما کاملا اینو توضیح دادیم. پس خلاصه اگر بخوایم بگیم متجری مستحق عقاب است، لا محاله باید از این راه وارد بشیم که متجری قصد بر معصیت داره، قصد بر معصیت مخالفت اعتقادی با مولاست، اینم حرامه، بر این مسئله متجری عقاب خواهد شد. ثم لا یتبع علیک، مطلب چهارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.